أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پنجم از مصدقات تیمم رو صحبت میکردیم. فرمودن خوف داشته باشه از اینکه اگر آب رو استعمال بکنه به آتش میفته و آتش او باعث تلف یا حرج میشه. در مورد خوف ایشون فرمودن که لازم نیست که علم داشته باشه حتما به آتش و تلف میفته، بلکه اگر ظن به این هم داشته باشه کفایت میکنه، حتی اگر احتمال بده که از استفاده یا آب به آتش میفته احتمال موجب خوف هم فرمودن کافیه. دلیلشون هم در احتمال این بود که فرمودن گاهی میشه که وقتی انسان احتمال میده ولو احتمال ضعیفه اما خوف پیدا میکنه، میترسه. علتش اینه که احتمال ممکنه ضعیف باشه اما محتمل قوی باشه. مثل کسی که فرض کنید در میدان جنگ احتمال اینکه تیر بهش بخوره مثلا در یه جایی کمه، اما خب اگه تیر بهش بخوره باعث کشته شدن او میشه. اینه که در مقابل تیر قرار نمیگیره، ولو احتمال 1%، 2% میده که به سمت او تیر اندازی بشه، اما محتمل قویه. در یه چنین جاهایی که محتمل قویست می فرمان ولو احتمال ضعیف باشه 5%، 10% احتمال میده، ولی که از این 5% ترس او رو گرفته. علتش اینه که 5% اون چیزی رو که احتمال داد بزرگه، 5% احتمال داد کشته شدن رو. عبارت ایشون این بود که ازا کان المطلب و عظیما، گفتن این همون محتمل قوی است. عبارت ایشون حالا به این شکل راجع به این فرمایششون. ما مطلب سومی بود که رسیدیم بهش، میخواستیم این رو عرض بکنیم. گفتیم این کلمه خوفی که ایشون اینجا فرمودن اگر احتمال موجب خوف بشود باید تیمم بکنه و دیگه وضو نگیره، عبارت ایشون رو یه قید بهش اضافه باید بکنیم، بگیم خوف عقلایی. و خود سید هم خوف رو خوف عقلایی میدونند، اما تو عبارت نیاوردن. بعدش خط بعدش میگن که محتمل قویه. حالا یه حال عبارت اشکال داره، نه مطلب ایشون، نمیخوام بگیم نظرشون فرق کرده است با عبارت قبلیشون. قبلا هم میگفتن خوف باید خوف عقلایی باشه، یعنی ترسیست که یعتنی به العقلا، نه اینکه عقلا مسخره کنن بگن چیشی اعتنا داری میکنی، چرا اعتنا میکنی. این خوف و غلایی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم قید رو در قربه اضافه کردن که قید درستی است، باید اضافه بشه. و با عبارت بعد سید که میگن خوف گاهی هست به خاطر اینکه محتمل بالاست، فرمایش ایشون همین ازش استفاده میشه. نکته چهارم در عبارت سید که خوندیم فرمودن گاهی خوف بر دابه خودشه، خودش آتش پیدا نمی کنه، ولی که اگر آب رو استفاده کنه برای وضو، نگرانه که بعد دابه او از آتش بمیره. اینجا فرمودن که باید تیمم بکنه و آب رو برای دابه حفظ بکنه. باز آیت الله عظما حکیم رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفتن اینجا، گفتن نه ما دلیل نداریم بر این که به خاطر حفظ اسب مثلا وضو نگیره و اسبشو حفظ بکنه، میگن دلیل نداره. قبلا هم ایشون تو عبارتهای قبلی هم ایراد داشتن و ما هم به ایشون عرض کردیم که نه اینطور نیست، دابه جزء ابزار کار شخصه، باید حفظش بکنه. تو بیابانه که بخواد دابه و از بین بره بعد ضرر عظیمی به اون میرسه. منتها دیالا عبارت ایشون ملاحظه بکنه، توجیه هم ایشون کردن دا. توجیه کردن که مثلا گاهی اصلا نیاز است که دابه رو ذبحش بکنه برای خوردن. ها برای چی آب رو نگه داره برای حفظ دابه؟ نمیدونم چی شده اصلا این صحبت ایشون کرده. منظور از حفظ دابه که این نیست که ایشون ایراد گرفتن، گفتن مثلا یخ گوسفندیست که میخواد تو را ذبح بکنه برای نهار و شام کاروان، و گفتن وضو بگیره و دابه میخواد بمیره، خب بمیره قبل از مردن ذبحش میکنه. صحبت ما سر اینا نیست. آی حکیم چی تو اینا را گفتن؟ باید خود ایشون حالا جواب باشن. مسئله راجبه اینه که دابه ای که مربوط به سفر او، سوار بر او هست یا حمل کالا دارد میکنه، وقتی میگیم خوف بر دابه هست اینه، نه دابه ای که میخوایم ذبحش بکنیم. اون معلومه اگه میخوایم ذبحش بکنیم که دیگه نمیخواد آب براش حفظ بکنیم. اون دابه ای که باید حفظش بکنیم رو لذا راه فرار نباید از فقه برای خودمون درست بکنیم، مقلدین رو تو زحمت بیندازیم آب بگم برای دابه لازم نیست آب نگه داریم، که نمیشه. آخرش باید دابه رو حفظ بکنیم، همچنین برای نفس محترمه، نفسی که جانش محترم هست و باید حفظ بشه، اونم همینطور. اگه انسان آب داره باید تیمم بکنه و اون آب رو برای حفظ جان اون نفس محترمه نگه داره، ولی اون نفس محترمه ارتباطی هم با ما نداره، خیش و قوم نیست، رفیق هم نیست، هم بالاخره تو بیابانه. برای فرض کنید تو کنار بیابان میدید یه کسی افتاده از شدت آتش، بگید به من چه، من وضو میگیرم و اونم بمیره. اینا خیلی تعجب از آقای حکیم که اینها رو بهش ایراد گرفتن. چی بوده در ذهن مبارکش رو نمیدونم. در از صورت نباید صحبتی بکنیم که خلاف عقل باشه. همه این موارد گفتیم ارشادیه. آقای حکیم هم یه صحبتی که دارم تو بحث گذشته گفتم، به خاطر اینکه میگن روایت اینجا نداریم و به ایشون عرض کردیم که لازم نیست روایت داشته باشیم برای تک تک موارد، یکی برای دابه یکی برای جان، بعد جان بگیم چند رقم است، یکیش دشمنه یکی رفیقه یکی بیگانه ایست که نمیدانیم، همینطور بعد میگیم روایت هم نداریم. چون نداریم پس هیچی، اصلا گفتیم بس نیاز به روایت ندارد. اونجا هم که روایت داره دلتون رو به روایت خوش نکنید، به خاطر این که روایت ارشاده و بحث بحث عقلیست و خدای حکیم هم در گذشته بحث عقلشو مطرح کردن و گفتن روایات ارشادیه، اما اینجا تو این بحث یه مرتبه میزنن و همه این مباحث رو به هم میریزن، ایراد گرفتن به صاحب عربه. و رحمت الله علیه ما. حالا اینا هم عرض میکنه و مطلب پنجم ما همینه. صحبت پنجم ما راجع به این فرمایش آغاز کرد، اینم تو عبارت سید بود که اگر کسی است که باید کشته بشه، مثال زدن کافر حربی، این مثال زدن، یا مثال زدن به مرتد فطری، خلاصه موارد این چنینی رو مثال میزن. اگه یه همچین انسانیست، ناسبیشو بگیم که نگفتن، ناسبی هم میشه مطرح بکنه، اگه کسیست دشنام به اهل بیت علیه ما سلام میده که تو روایت دارد که انجس و منال کلب هستن اینها، ما کلی باید بگیم هر کس که واجب از قتل او، اگر آبی داریم برای وضو، فرمودن که واجب است وضو رو بگیره، و ولو اینکه حالا وضو که میگیره بعد اون کافر حربی یا ناسبی کشته میشه از شدت آتش. فرمایش ایشون فی حد نفسه فرمایش متینی است، من تو فقط باید یه نکته اضافه کنیم که کشته شدن اینا حد الهی اگر باشه حتما باید به حکم حاکم باشه، شخص نمیتونه سر خود یک کسی رو بکشه، به خصوص اگر تو نظام اسلامی هم باشه که خود حاکم باید دستور اعدام او رو بده. وقت تو این موارد ما نمیتونیم مانع آتش او بشیم، نذاریم آب بخوره تا بمیره، حاکم هنو حکم نکرده که، باید اثبات بشه، بره تو دادگاه و اثبات بشه، بعد حاکم است که حکم میکنه و او رو اعدامش میکنه، و اگر اثبات نشه بیانه نباشه اصلا اعدام نمیشه. ازا فرمایش سید در حالی که اصل مسئلش درسته، اما مسئله کاربردی در اینجا نیست، نباید اینطوری تو رساله نوشته بشه، چون اگه طلبه بخونه رساله رو خب میفهمه چی، اما مردم متوجه نیستن و اقرار به جهل میشه، فریب میدیم مقلدین خودمون، میگیم میتونی از آتش رو بکشی، اونا میرد میکشه.